ساعت 16:30 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به مهمترین خبرها تا به این لحظه توجه کنید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید امروز شنبه درباره تعطیلی بخشی از دولت و نیز وضعیت امنیتی در مرزهای جنوبی آمریکا سخن خواهد گفت. آقای ترامپ در توییتر خود نوشته است که درباره بحران انسانی در مرزهای جنوبی و نیز تعطیلی دولت یک خبر مهم خواهد داشت. رئیس جمهوری آمریکا گفته است ساعت 3 بعد از ظهر امروز به وقت واشنگتن در کاخ سفید در این باره سخن خواهد گفت. بخشی از دولت فدرال آمریکا حدود یک ماه است که به دلیل اختلاف نظر بین جمهوری خواهان و دموکرات ها بر سر جزئیات بودجه سالانه از جمله بودجه ساخت دیوار مرزی با مکزیک تعطیل شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بار دیگر در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه حاضر نشد. دومین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از تعیین صادق لاریجانی به ریاست این مجمع امروز شنبه برگزار شد، اما تصاویر منتشر شده از سوی ایسنا حکایت از غیبت حسن روحانی در این نشست دارد. حسن روحانی در جلسه هفته گذشته به ریاست صادق لاریجانی نیز حاضر نشده بود. تصاویر منتشر شده نشانگر حضور محمود احمدی نژاد از منتقدین جدی صادق لاریجانی در سالهای اخیر در نشست امروز شنبه مجمع تشخیص است. آقای احمدی نژاد در این تصاویر دو انگشت خود را به نشانه پیروزی در برابر عکاس بالا گرفته است. طالبان گزارش‌ها در مورد آمادگی این گروه برای از سرگیری گفتگوها با زلمای خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا درباره پایان دادن به جنگ 17 ساله افغانستان را تکذیب کرد. آقای خلیلزاد روز جمعه با نخست وزیر و مقامات ارشد پاکستانی ملاقات کرد. رسانه‌های پاکستانی پس از این دیدار از امکان گفتگوی نماینده آمریکا و طالبان در اسلام آباد گزارش داده بودند. با این وجود ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز شنبه در بیانیه اعلام کرد این گروه در هیچ نشستی با آقای خلیلزاد در اسلام آباد شرکت نخواهد کرد. زلمای خلیلزاد 4 ماه پیش از سوی دونالد ترامپ به عنوان نماینده ویژه برای مذاکرات صلح افغانستان تعیین شد. گلبدین حکمتیار روز شنبه به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ثبت نام کرد. آقای حکمتیار که در 4 دهه گذشته از چهره‌های سرشناس سیاست و جنگ در افغانستان بوده، گفته است با سایر احزاب برای تشکیل ائتلاف به توافق نرسیده و به طور مستقل در انتخابات حضور پیدا خواهد کرد. انتظار می رود محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس هیئت اجرایی دولت کنونی نیز فردا یکشنبه به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است تابستان سال آینده برگزار شود. یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی میگوید این کمیسیون تصمیم به افزایش 30,000 میلیارد تومانی بودجه دفاعی کشور در سال آینده گرفته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل حسن بیگی گفته 20,000 میلیارد تومان از این افزایش در کمیسیون تلفیق تصویب شده است. به گفته این نماینده پیشنهاد شده 10,000 میلیارد تومان دیگر نیز از محل افزایش بهای حامل‌های انرژی به بودجه دفاعی اختصاص یابد. میزان بودجه دفاعی ایران از سوی کمیسیون تلفیق اعلام نشده. شما شنونده رادیو فردا هستید. ادامه مجله شبانگاهی رو با مهرداد قاسم‌فر پی می‌گیریم.
امروز شنبه 29 دی ماه 1397 صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. من مرتضی قاسم‌فر هستم و همراهیتون رو با این مجله یک ساعته خوش آمد میگم. در برنامه امشب مجموعه‌ای خواهیم داشت از خبر، تحلیل و گزارش‌هایی درباره مهمترین های آنچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. یادآوری می‌کنم که خبرهای بیشتر، گزارش‌های تفصیلی‌تر و مطالب متنوع‌تری از خبرهایی که شنیدید رو می‌تونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com بخوانید و بشنوید. اما در دقایق پیش رو و در این مجله شامگاهی چه خواهیم داشت؟ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو که از شورای نگهبان به مجمع مصلحت نظام ارجاع شده امروز بررسی شد. کارشناسان سازمان ملل میگویند ایران از محل فروش غیرقانونی سوخت به حوثی‌ها سلاح میرساند. هشدار فرمانده ناجا درباره امنیت مراسم 40مین سالگرد پیروزی انقلاب در ایران. گفتگوی کرده ایم با عارف، خواننده سرشناس ایرانی، درباره چگونگی حضورش در جایگاه ویژه جام ملت‌های آسیا در دبی در کنار مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران. و در انتها برنامه هفتگی دیدگاه ها رو به مدت 25 دقیقه خواهیم داشت به صورت زنده با حضور کارشناسان، با موضوع روابط ایران و اروپا، احتمال شکاف میان کشورهای اروپایی بر سر ایران، نشست ورشو علیه مواضع منطقه ایران، احتمال برقراری تحریم های تازه و مطالبی دیگر در همین باره. با ما بمانید. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو یا همان کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی صبح امروز در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد و سرانجام به دو کمیسیون مختلف در این مجمع ارجاع داده شد. پیوستن ایران به این لایحه مستلزم جرم انگاری، قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان، قاچاق مهاجران و قاچاق و ساخت سلاح گرم و اجزای آن است. جزئیات بیشتر رو در گزارش سمیرا قرایی بشنوید.
لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو یا همان کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی صبح روز شنبه 29 دی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد، اما گفته شده است که اعضا وارد جزئیات این لایحه نشدند. در این جلسه اعضای مجمع تشخیص، برخی از اعضای شورای نگهبان، محمد جواد ظریف رئیس کمیسیون قضایی مجلس و معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز حضور داشتند. این لایحه در بهمن ماه سال گذشته توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما شورای نگهبان به آن ایراداتی گرفت و پس از مرتفع نشدن این ایرادات توسط مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. در جلسه یه روز شنبه مجمع قرار بر آن شد که پالرمو در اختیار دو کمیسیون مجمع، یعنی کمیسیون سیاسی دفاعی و کمیسیون حقوق قضایی قرار گیرد. احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی سابق میگوید وجود اختلاف نظرهای بسیار سبب شده است تا پالرمو به دو کمیسیون مختلف ارجاع داده شود.
به گفته برخی از اعضای مجمع، جمله آقای مشتهد شبستری، اختلاف نظرها درباره این لایحه بسیار زیاد بوده در جلسه امروز مجمع و عملا مجمع درباره این اختلاف نظرها به نتیجه نرسیده. قاعدتا این که این لایحه به دو کمیسیون ارجاع شده به این معناست که خواسته شده که نظر نهادهای دفاعی و امنیتی از جمله سپاه پاسداران یا دیگر نهادها هم درباره این لایحه خواسته بشه. البته بجز درگیری‌ها درباره اصل موضوع این لایحه و لوایح مرتبط، بحث نحوه بررسی اون در مجمع هم روی بحث هست، چرا که مجلس معتقده که مجمع فقط میتونه این لوایح رو رد یا تایید بکنه و نمیتونه در کمیسیون ها یا در صحن علنی در این لوایح دست ببره و اونها رو اصلاح بکنه.
روشن بودن حدود اختیارات قانونگذاری و نحوه رسیدگی مجمع به این لایحه و باقی لوایح جنجالی اخیر یکی از نکاتی است که مدت هاست مورد اشاره بسیاری از نمایندگان مجلس است که معتقدند مجمع نباید وارد حوزه اختیارات قوه مقننه یا نهاد قانونگذار شود. حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس، روز شنبه و بلافاصله پس از آغاز بررسی لایحه پالرمو در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران گفت مجمع باید نظر رد یا تایید خود نسبت به لایحه پالرمو را ارائه کند و وارد فضای اصلاحی نشود، چون این به معنای کاستن از حدود و اختیارات قوه قانونگذاری در کشور است. از 4 لایحه پیشنهادی دولت روحانی که به توصیه گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF برای خروج ایران از لیست سیاه این سازمان به جریان افتاده است، تا کنون اصلاحیه قانون داخلی مبارزه با پولشویی و اصلاحیه مبارزه با تأمین مالی تروریسم تصویب شدند و لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی یا همان پالرمو باقی مانده و همچنین پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یا همان CFT. روز جمعه 28 دی لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور خواستار آن شده بود که هرچه سریعتر تکلیف لوایح پالرمو و سی اف تی مشخص شود. از احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی سابق میپرسم عجله دولت برای چیست؟
به جز لایحه پالرمو، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم هم هنوز به نتیجه نرسیده و همه عجله دولت هم از این جهت هست که دولت میخواد در اتمام ضرب العجل گروه ویژه اقدام مالی تا حدودی بر تصویب این لوایح پیش رفته باشه تا بتونه که شاید مهلت دیگری از این گروه بگیره و همینطور در مذاکره با اروپایی ها باید بخشی از تصویب این لوایح پیش رفته باشه.
کمیسیون پالرمو در ایران مخالفان بسیاری دارد. روز 28 دی مجمع نمایندگان طلاب در نامه خطاب با آیت الله آملی لاریجانی نسبت به آنچه خطرات تصویب پالرمو نامیده بود هشدار داد. مخالفان پالرمو میگویند در صورت اجرایی شدن این کمیسیون در ایران برخی تعاریف جرم‌انگاری عوض می‌شود و بدین ترتیب پای دخالت‌های خارجی در امور مربوط به ایران باز خواهد شد. از جمله الزامات کشورها پس از اجرایی کردن کمیسیون پالرمو: 1. جلوگیری از قاچاق زنان و کودکان، 2. جلوگیری از قاچاق مهاجران و 3. جلوگیری از قاچاق و ساخت سلاح گرم و اجزای آن است. احمد توکلی از اعضای مجمع میگوید که مجمع تشخیص تا شنبه هفته آینده تکلیف پالرمو را روشن خواهد کرد.
سمیرا قرایی گزارش میداد. اما ببینیم شنوندگان رادیو فردا چه میگویند.
خواستم بگم آقای روحانی، شما اگه راهتون درست بود تو این مملکت، برنامه ریزیاتون درست بود، انقدر لازم نبود برین تو این کشورهای امثال روسیه یا ترکیه التماس کنین که با شما معامله کنن و به قول خودتون تحریما رو بخواین دور بذارین. ببین به چه روزی افتادین. خب البته که برای ترکیه هم خیلی خوبه، خیلی خوشحالن، چون که پولا سرازیر میشه اون طرف، یه مش جنسای که به درد نخور بنجولو برای ایران بفرستن. این شده کار شما. این چیزارم راه موفقیت میدونید برای مردم ایران؟ نه بابا، اینا تمامش راه بدبختیه و تجارتایی که روز به روز داره به سر مردم ایران روز به روز بد و بدتر میشه. اینا راه درستی نیست آقای روحانی که شما دارین میرین.
در جواب آقای جواد ظریف، اروپا رو متهم کرده که شما نمیتونید شونه خالی کنید از اینکه مخالفان ایران رو جای دادید. آقای جواد ظریف، اونایی که به القاعده جا داده بودند قطعا اروپایی‌ها نبودند، رژیم شما بود. اونهایی که طالبان رو آموزش انتحاری میدن قطعا اروپا نبود، شما بودید. اونهایی که هشت الشعبی و حزب الله و حوثی‌ها رو مسلح می‌کنند قطعا اروپا نیست، شمایید. پس بنابراین شما هم نمیتونی شونه خالی بکنی. ما پرونده‌های میکونوس، پایگاه‌های امریکا، تمام اینها، اون ترور شخصیت‌هایی که در خارج از ایران بودند، اینا رو هم میتونید منکر بشید. نه به خدا.
چند ماه قبل رئیس جمهور آمریکا که گفتن برجامو پاره میکنم، رهبر جمهوری اسلامی فرمودن که اگه اونا پاره کنن ما آتیشش میزنیم. ترامپ به حرف خودش عمل کرد، اما رهبر جمهوری اسلامی نه. و امروز هم دیدیم که اتحادیه اروپا وزارت اطلاعات ایران رو تحریم کرد به خاطر خرابکاری در اروپا.
کشورهای عرب منطقه که بعضن همسایه ایران هم هستند، اتفاقا از وجود جمهوری اسلامی و نظام حاکم بر ایران خوشنود هستند، چرا که دوباره تمایل ندارند که ایران به قدرت اول منطقه به مانند زمان محمد رضا شاه پهلوی تبدیل بشه. بنابراین تمام سعی خودشون رو می کنند که یک نظام بی‌لیاقت و بی‌کفایتی مثل نظام جمهوری اسلامی ایران در این کشور پا بر جا بمونه.
چند روز پیش آقای خامنه‌ای در دیدار با مردم قم فرمودند اگر مردم پشتیبان این نظام نبودند ما به اینجا نمی رسیدیم. میخواستم بگم آقای خامنه ای، مردمی وجود نداره که پشتیبان شما باشه. این رعب وحشت که شما در کشور ما به وجود آوردید این نظام فاسد را به اینجا رسونده. اعدام های روزانه که دست کم ماهیانه بین 40 تا 60 نفر میرسه، در 40 سال اخیر شما بین 20,000 تا 29,000 نفر از هموطنان ما را اعدام کردید. و اگر کسی هم اعتراض بکنه جاش توی زندان های مهیب جمهوری اسلامی است و بعد شکنجه کشته میشن و با وقاحت شما میگید که خودکشی کردن. حالا اینا هیچی، ترورای مخالف جمهوری اسلامی در خارج و داخل کشور چی؟ آقای خامنه ای اشتباه نکنید، این جنایت های جمهوری اسلامی است که پشتیبان این نظام بوده و شما را به اینجا رسونده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کارشناسان سازمان ملل به تازگی در گزارش ایران را متهم کردند که از محل فروش غیرقانونی سوخت به حوثی‌های درگیر جنگ در یمن کمک مالی می‌رسانند. ایران هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده، اما جزئیات بیشتر را بشنوید در گزارش نوشین سید حسینی.
کارشناسان سازمان ملل در گزارشی اعلام کردند که درآمد حاصل از حمل غیرقانونی سوخت از ایران برای شیعیان حوثی در یمن صرف کمک مالی به آنها می شود. بنابر گزارش 85 صفحه‌ای که به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده و خبرگزاری آسوشیتد پرس روز جمعه به آن دسترسی پیدا کرده، در سال گذشته میلادی سوخت در بنادر ایران برای گریز از بازرسی سازمان ملل با مدارک جعلی بارگیری می شده و همزمان شماری از شرکت‌های سوری در داخل و خارج از یمن تلاش می کردند عملیات انتقال سوخت به یکی از افراد تحریم شده در فهرست سازمان ملل را با توسل به مدارک جعلی پنهان کنند. این گزارش می افزاید که درآمد حاصل از فروش سوخت ایران برای کمک مالی به حوثی‌ها در جنگ به کار گرفته شده است. کارشناسان سازمان ملل میگویند ایران در طول سال گذشته میلادی با نقض تحریم تسلیحاتی سازمان ملل به طور مستقیم و غیر مستقیم برای حوثی‌های شیعه موشک و پهباد تأمین کرده است. ایران همواره اتهام تأمین تسلیحات نظامی برای حوثی‌ها را رد کرده است. این گروه از کارشناسان میگویند که بر اساس یافته‌هایشان نیروهای حوثی که در سال‌های 2015 و 2016 میلادی از تسلیحات مونتاژ شده خارجی استفاده می‌کردند، به مرور توانستند با خرید قطعات تسلیحاتی پرکاربرد آنها را به جنگ‌افزارهای قابل استفاده داخلی تبدیل کنند. کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند که درباره دست داشتن نیروهای خارجی در این زمینه سرگرم تحقیقات هستند. در بخش دیگری از این گزارش، یمن کشوری در شرف وقوع فاجعه انسانی و اقتصادی توصیف شده که هیچ یک از طرفین درگیر در جنگ نیابتی این کشور که میان قدرت‌های منطقه‌ای یعنی ایران و عربستان در گرفته به پیروزی نزدیک نیست. کارشناسان سازمان ملل میگویند که در سال گذشته میلادی با وجود پیشرفت چشمگیر دولت یمن و حامیانش یعنی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی علیه حوثی‌ها، برقراری دوباره حکومتی قدرتمند در آن کشور همچنان هدفی دور از دسترس قلمداد می‌شود. درگیری‌ها در یمن در سال 2014 میلادی پس از آن شروع شد که پایتخت این کشور یعنی صنعا به دست حوثی‌های شیعه مورد حمایت ایران تصرف شد و در پی آن دولت قانونی عبد رب و منصور هادی سقوط کرد. پس از آن جنگ میان دولت قانونی یمن و متحدانش یعنی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان از یک سو و حوثی‌های شیعه از سوی دیگر از سال 2015 میلادی آغاز شد. تنها نکته مثبت در گزارش کارشناسان سازمان ملل مربوط به مذاکرات اخیر میان نمایندگان دولت یمن و حوثی‌ها در سوئد است که با توافق آتش‌بس و عقب نشینی نیروهای درگیر از بندر کلیدی حدیده در ماه گذشته میلادی موجب امیدواری به ثمر بخش بودن روندی سیاسی برای پایان درگیری‌ها در این کشور فقیر شده است. بر پایه آمارهای رسمی جنگ یمن تاکنون حدود 10,000 کشته بر جای گذاشته. گرچه گروه‌های حقوق بشری میزان واقعی کشته شدگان را تا حدود 5 برابر بیشتر ارزیابی می کنند.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
انتشار ویدیویی از عارف، خواننده مشهور ساکن لس آنجلس، در کنار مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، در حاشیه جام ملت‌های آسیا در شبکه‌های اجتماعی با واکنش کاربران این شبکه‌ها مواجه شده است. محمد زرقامی درباره این حاشیه خبرساز که در خبرگزاری‌ها یه داخلی هم بازتاب داشته با عارف گفتگو کرده. عارف در لس آنجلس.
ویدیو رو که من نمیدونم کی برداشتن، ولی زمانش رو من درست نمیدونم، ولی اونچه که هست همه آدمایی که اونجا بودن تو زیر جایگاه یا متعلق به فدراسیون فوتبال عراق بودن یا متعلق به فدراسیون فوتبال ایران بودن یا اینکه هم برگزار کننده که فدراسیون فوتبال امارات، و این وسط هیچ کدوم از اینا به من بلیط ندادن، من با هیچ کدوم در ارتباط نبودم، فقط و فقط فدراسیون فوتبال جهانی که پخش اختصاصی بازی‌های آسیایی رو به آقای شجره داده بود. آقای شجره داماد من هستن. ایشون به من زنگ زد گفت ما که از امریکا نمی‌تونیم این برنامه رو ببینیم، شما به نمایندگی از ما برید ببینید. آقای شجره توضیح داده بود که پدر خانم من یه خواننده لجند اینجوریه، اونا خیلی با احترام برای من نه VIP VVIP یعنی چیزی بالاتر از اختصاصی به من فرستادن، یه بلیطی تو پاکت بسیار شیک. و
آقای شجره در اصل شبکه تلویزیونی هم دارن، درسته؟
پدرشون پارس تیوی رو دارن، پسرشون اصلا دکتره و تو این کارا نیست، ولی خیلی به فوتبال علاقمنده، رفته و پخش اختصاصی بازی‌های آسیایی رو در آمریکا رو ایشون گرفتن. من میتونستم برم تو اون اتاقی که به اصطلاح شیشه‌ایه و خیلی دیگه اختصاصی اون بالا بشینم، ولی به دو دلیل این کارو نکردم. یکی اینکه فکر کردم حالا هر کی منو ببینه میگه آقا این رفته اون بالا برای چی؟ من از پشت شیشه دوست نداشتم ببینم. اومدم یکم پایین‌تر و نصف اونجا رو برای فدراسیون عراق گذاشته بودن، نصف دیگر ایرونیا بودن. خب من قاعدتاً باید برم تو ایرونیا بشینم دیگه. من که نشستم یه دفعه متوجه شدم که یه آقایی با من دست دادن، سلام علیک کردن. آقای تاج بود. من آقای تاج رو قبلاً هم دیده بودم تو بازی فوتبال استقلال و پرسپولیس. خیلی مرد مهربونی، با احترام با من دست دادن و با من صحبت کردن. یه دفعه متوجه شدم که من جایی که اومدم متعلق به اینجا نیستم و هم برای اونا درد سر دارم درست میکنم، هم برای خودم جایگاه درستی نیست.
آقای عارف میتونم بپرسم چرا این احساس بهتون دست داد؟ چون توی ویدیو اینطوری دیده میشه که شما صحبتی هم میکنید تا اینکه آقای کفاشیان میرسن.
نه، آقای کفاشیان اون ورتر نشسته بودن، اینا میرفتن و میومدن. حالا یه اتاقی اون پشت بود که چای و قهوه و شیرینی و این چیزا میدادن که تو هاف تایم منم رفتم اونجا، همگی با هم رفتیم، ولی مردمی که پایین بودن نمیدونم ما کجا داریم میریم. اونایی هم که از ویدیو دیدن فکر میکنم ما دنبال هم راه افتادیم و چی بوده. ولی یه اتفاقی افتاد و اونم اینه که من اینا جریانات سابقه داره، من میدونم یکی دو بارم حتی قرار بود هنرمندا بازی کنن، فوتبال بازی کنن، این آقایون امنیتی اجازه ندادن که حتی ما با ساک هم رفته بودم نتونستم برم با بچهای ایران فوتبال بازی کنم. اون مال خیلی وقت میشه، ولی میدونستم که امنیتی ها چیز میکنن که با من کسی ارتباط نگیره. همینم شد، اومدن در گوشینا یه چیزی گفتن، اینا بلند شدن رفتن اون ورته.
و بعد وقتی رفتید اون پشت که گفتید فضایی بود برای اینکه بتونن افراد برای خودشون چایی بریزن، اونجا هم کسانی بودن که زیر نظر داشته باشن که مبادا شما نزدیک مسئولان فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران بشین؟
کاری که نمیتونن بکنن که بیان چلوی منو بگیرن، این کارا رو نکردن.
فقط صحبتی هم که شما با آقای تاج داشتید تلهوش همین بازی ایران و عراق بود؟
اصلا ما صحبتمون طولانی نبود، یه چند کلمه بود که اتفاقا اینا رو تو ویدیو ضبط شده. ولی آقای تاج اصلا پابند این مسائل نبود، با من نشست صحبت کرد و خیلی با احترام همیشه این کارو کرده. ما که فوتبال بود نگران بودن که بازی چی میشه، گفتم اصلا نگران نباشید، تیم ایران حتما میبره.
یک نکته که الان هستش این حجم انتقاداییه که وقتی این ویدیو منتشر شده به شما شده، میگن که مثلا یک خواننده محبوبی مثلا آقای عارف که خودش هم همیشه گفته که من یه خواننده مردمی ام، در کنار مثلا مسئولان جمهوری اسلامی نشسته.
من در یه تماس و ورزشی و فوتبال بودم. رئیس فدراسیون و کسانی که مسئول فوتبال ایران هستند، آدمایی هستند که یه آدمی مثل کیروش رو بردن و تیم ما واقعاً به خاطر کیروش یک جهش خیلی بالایی کرده. کسانی هم که کیروش رو بردن، همین آقای تاج و همین آقای کفاشیان، اینا احیاناً این کارا رو کردن، قراردادا رو بستن. نمیخوام که ازشون حمایت بکنم یا تعریفی بکنم.
اون انتقادی که به خودتون میشه رو چجوری نگاه میکنین بهش؟
واقعاً آدمای مغرضی هستند. من میگم اگر یکم صبر میکردن که این توضیح منو میشنیدن. اونهایی که حرف میزنن یعنی چی میخوان بگن؟ در مورد من شک دارم. منی که این همه وطن پرستم، این همه منی که هیچ وقت فرش قرمزم جلوم بندازن حاضر نیستم برم به ایران، برای اینکه به این فکر میکنم که تا زمانی که هنرمندهای دیگه اجازه ندارن برن، منم نخواهم رفت. نه هنرمندان، تا زمانی که مردمی که در غربت هستن نتونن برن ایران، من نخواهم رفت. من زمانی خواهم رفت که همگیمون بتونیم بریم داخل و آزادی باشه و یه آسایش نسبی باشه که بتونیم حرف بزنیم.
گفتگوی محمد زرقامی رو شنیدید با عارف خواننده سرشناس ایرانی. کیومرث کلانتری مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به اینکه بوی نامطبوع متساعد شده در تهران مرتبط با پسامدهای آرادکوه، فاضلاب و گاز نبود گفت در نهایت نتوانستیم برای این بو منبع مشخصی بیابیم. گزارش بیشتر رو در گزارش جزئیات بیشتر رو در گزارش رویا ملکی بشنوید.
منشأ بوی نامطبوع تهران پیدا نشده پرونده بسته شد. کیومرث کلانتری مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفته پرونده بوی نامطبوع تهران به دلیل اینکه کارگروه تشکیل شده به هیچ جنبندی نرسید مختومه شد. در حالی که حدود 3 هفته از انتشار بوی بد در پایتخت می‌گذرد، اما هنوز دلیل آن مشخص نیست. در روزهای نخست گزینه‌های متعددی ارزیابی و اخبار زد و نقیضی اعلام شد که هیچ کدام به قطعیت نرسید. گزارش‌های اولیه حاکی از ترکیدگی شبکه فاضلاب، احتمال نشأت گرفتن آن از پالایشگاه تهران، گاز شهری، فاضلاب ساختمان پلاسکو و حتی فعال شدن آتشفشان دماوند بود، اما همه آنها تکذیب شد. بنابر آنچه مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفته، هیچ یک از دستگاه‌های مرتبط تایید نکردند که این بو از زیر مجموعه نظارتی آنها نشأت گرفته است. در نهایت منشأ بو پیدا نشد و پرونده بسته شد. کیومرث کلانتری مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفته سازمان حفاظت محیط زیست تجهیزاتی برای سنجش بو ندارد که باید آن را تهیه کند. به غیر از مسئولان و سازمان‌های دولتی که به دنبال منشأ بوی نامطبوع تهران بودند، کاربران فضای مجازی پایتخت هم برای این بو یک هشتگ مشترک داشتند. بوی مرموز، هشتگی که از یک بو با منبع و منشأ نامشخص خبر می‌داد و کاربران با این هشتگ وضعیت محله خود را اطلاع رسانی می‌کردند، اما همه آنها هم بی نتیجه ماند و در نهایت پرونده بوی بد تهران بدون دلیل بسته شد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی از صدور بیانیه مشترکی از طرف کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی و فعالیت‌های آن در اروپا برای سرکوب مخالفانش خبر داده است. در این گزارش همچنین به نزدیکی مواضع برخی از کشورهای اروپایی به مواضع آمریکا در برخورد با ایران اشاره شده. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارش جمشید زند.
وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نظر دارند در چند روز آینده بیانیه مشترکی درباره آنچه دخالت‌های ایران در امور منطقه خوانده شده منتشر کنند و در عین حال از ایران بخواهند به آزمایش‌های موشکیش پایان دهد. انتشار این بیانیه برای روز دوشنبه آینده پیش بینی شده بود، ولی خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات اروپایی گزارش داده که فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، موافق انتشار این بیانیه در روز دوشنبه نیست و می‌خواهد بیانیه مشترک پس از راه‌اندازی سازوکار مالی اتحادیه اروپا برای ایران منتشر شود. گرچه پیش از این هم گزارش‌هایی درباره اختلاف نظر اعضای اتحادیه اروپا درباره چگونگی برخورد با ایران منتشر شده بود، ولی یک مقام اروپایی به خبرگزاری رویترز گفته است اختلافی بین خانم موگرینی و کشورهای عضو اتحادیه نیست و بیانیه مشترک سریعاً پس از اعلام سازوکار مالی یا SPV منتشر خواهد شد. به گزارش رویترز قرار است سازوکار مالی با ایران در ماه جاری میلادی اعلام شود، اما عملیاتی شدن آن چند ماه طول خواهد کشید. در این گزارش گفته شده که این سازوکار مالی در فرانسه به ثبت می‌رسد و مدیریت آن بر عهده نماینده آلمان خواهد بود و احتمالاً بریتانیا هم یکی از سهامداران آن می‌باشد. در این حال خبرگزاری رویترز در گفتگو با 4 دیپلمات اروپایی از احتمال نزدیکی بیشتر اروپای شرقی به مواضع دونالد ترامپ در مقابله با ایران خبر داده و نوشته است این کشورها ممکن است در قبال همسویی با ترامپ خواهان تضمین‌های امنیتی از او در قبال روسیه باشند. از سوی دیگر کنفرانس پیشروی ورشو با محوریت ایران هم به پیچیدگی مناسبات آمریکا و اروپا افسوده و هم احتمال دو دستگی بین اروپای غربی و شرقی را تشدید کرده است. گرچه کشورهای اروپایی به تدریج مواضع شدیدتری در قبال فعالیت‌های برونمرزی ایران و برنامه موشکیان اتخاذ کردند، ولی در این حال به گزارش رویترز نشست ورشو ممکن است به اختلاف‌ها بین اروپای شرقی و غربی دامن بزند. وزیر خارجه لهستان اعلام کرده که 60 کشور جهان از جمله همه اعضای اتحادیه اروپا برای شرکت در نشست ورشو دعوت شده‌اند. اما دفتر فدریکا موگرینی هفته گذشته اعلام کرد که خانم موگرینی به دلیل مشغله کاری و برنامه‌های از پیش تعیین شده قادر به شرکت در این نشست نیست. دیگر کشورهای اروپایی هم هنوز درباره شرکت در این کنفرانس و سطح دیپلماتیک نمایندگان خود اظهار نظر نکردند. در گزارش اختصاصی رویترز با اشاره به نزدیکتر شدن مواضع کشورهای کوچک اروپایی به مواضع فرانسه و بریتانیا در قبال ایران، احتمال اعمال تحریم‌های اقتصادی بیشتر علیه جمهوری اسلامی هم مطرح شده است. 3 دیپلمات اروپایی به رویترز گفتند این تحریم‌های اقتصادی می‌تواند به مسدود ساختن حساب‌های بانکی و منع سفر فرماندهان سپاه پاسداران و افرادی که در توسعه برنامه موشک‌های بالستیک ایران دست دارند منجر شود. یک مقام وزارت خارجه آمریکا هم به رویترز گفته است هم‌اکنون درباره تهدیدها و خطرات ایران یک اجماع بین‌المللی در حال شکل‌گیری است. به گفته این مقام آمریکایی، واشنگتن از تلاش اروپا برای مقابله با فعالیت‌های تروریستی ایران در خاک اروپا، آزمایش‌های موشکی آن، نقض حقوق بشر و دیگر تهدیدهای ایران استقبال می‌کند. رویترز در گزارش خود به اعمال تحریم‌ها علیه یکی از زیرمجموعه‌های وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی دستگیر شده در اروپا و معاون وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی نیز اشاره کرده و نوشته است دیپلمات‌های فرانسه، بریتانیا، آلمان، دانمارک، هلند و بلژیک 2 هفته پیش در وزارت خارجه ایران به نماینده ایران گفتند که دیگر برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی و برنامه ریزی برای قتل مخالفان حکومت ایران در خاک اروپا را تحمل نخواهند کرد. به گزارش رویترز، مقام‌های ایرانی حاضر در این نشست برخلاف عرف دیپلماتیک پس از شنیدن سخنان دیپلمات‌های اروپایی جلسه را با عصبانیت ترک کردند. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون به این گزارش جدید رویترز واکنشی نشان ندادند، ولی ایران بارها گفته است که برنامه موشک‌های بالستیک آن جنبه دفاعی دارد و قابل مذاکره با هیچ کشوری نیست. رهبران جمهوری اسلامی مداخله در امور کشورهای دیگر و برنامه ریزی برای سرکوب و قتل مخالفانشان در خارج از کشور را نیز رد کرده و میگویند گزارش‌های منتشر شده و تحقیقات نهادهای قضایی و جنایی کشورهای اروپایی با انگیزه سیاسی و مغرضانه است.
گزارش اختصاصی رویترز رو شنیدید، به همطور که شنیدید از جمشید زند که از صدور بیانیه مشترک، احتمال صدور بیانیه مشترکی از طرف کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره برنامه موشک‌های بالستیک و نکات مهمی در ارتباط با مجادلات میان ایران و امریکا، اروپا و امریکا و برخی اختلافات میان خود کشورهای اروپایی بر سر موضع‌گیری با ایران در این گزارش بود. درباره این نکات و نکات دیگر در ثانیه های پیش رو در قالب مجله دیدگاه ها با 2 کارشناس همراه خواهیم شد و این مطالب رو بررسی بیشتر خواهیم کرد. خب در این برنامه با دو مهمان همراه خواهیم شد. نادر اسکویی تحلیلگر ارشد اندیشکده شورای آتلانتیک از واشنگتن و امیر طاهری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن هر دو با ما خواهند بود. ضمن خوش آمد به هر دو مهمان، اجازه بدید با آقای اسکویی آغاز بکنیم. آقای اسکویی، همینطور که در گزارش همکارم جمشید زند هم شنیدید، به گفته یک مقام وزارت خارجه آمریکا، یک از سوی یک اجماع بین المللی علیه ایران در حال شکل گیری است و از سوی گفته میشه که بیانیه مشترکی از سوی اتحادیه اروپا احتمالاً اونجور که رویترز اعلام کرده علیه دخالت های ایران در منطقه و همینطور آزمایش های موشکی در شرف صدور هست. آیا واقعاً بایستی همدل باشیم با این مقام وزارت خارجه آمریکا در گزارش رویترز که یک اجماع بین المللی علیه ایران بعد از چندین سال، دست کم بعد از برجام، در حال شکل گیری است؟
بله، من فکر میکنم اینطوره. کنفرانس ورشو کنفرانس بسیار مهمیه، تبلور اوجگیری فشارهای آمریکاست به روی ایران، در حقیقت حلقه از فشارهاست که با خروج آمریکا از برجام شروع شد در هفته های پیش با سفر وزیر خارجه آمریکا و مشاور امنیت ملی اون به خاورمیانه انجامید. حالا این که در حقیقت هدف اون سفر هم رسمی کردن یک ائتلاف بزرگ از کشورهای منطقه است، از عربستان تا اسرائیل، در مقابل برنامه های موشکی و دخالت های نظامی ایران در منطقه. الان هم تحولش داریم در کنفرانس ورشو میبینیم که بست اون سعی آمریکا، بست اون ائتلاف کشورهای منطقه است به کشورهای غیر منطقه. برای همین در این کنفرانس ممکنه تعداد زیادی از کشورهای اروپایی، آسیایی، آفریقایی هم شرکت بکنن و این همزمان داره میشه با موازه سخت تری که اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی در قبال باز برنامه موشکی ایران و دخالت‌های نظامی اون در منطقه و اقدامات تروریستی اون انجام میدن. و خب این دو تا رو بغل هم بذارین، به نظر میاد که از حداقل از زمان تصویب برجام تا کنون هیچ به این صورت گسترده اجماعی در میان کشورهای مهم دنیا در مقابل با عملیات موشکی و اقدامات تروریستی نبوده.
اجازه بدید در همین باره نظر مهمان دیگر برنامه را هم بپرسیم، آقای امیر طاهری که از طریق خط تلفن از لندن با ما هستند. آقای طاهری، شما چجور میبینید این اجماع رو؟ آیا واقعا ما شاهد شگیری یک اجماع در روزهای آینده یا حتی ماهای آینده علیه مواضع منطقه‌ای ایران در سطح بین‌المللی خواهیم بود؟
این اجماع از نظر دیپلماتیک و سیاسی و زبانی وجود داشته و همیشه هم وجود خواهد داشت، ولی مسئله این است که ما در اینجا با دو پدیده روبرو هستیم. یکی اتفاقاتی است که روی زمین داره میفته، یعنی در جهان واقعیت، یکی هم ژستای دیپلماتیک که گرفته میشه. مثل میدین شما مثلا یک فیلمی رو که تماشا میکنین، عملیاتی که در فیلم انجام میشه یه چیز موسیقی زمینه فیلم یا بک‌گراند میوزیک به قول انگلیسا چیز دیگه. این فعالیت‌های دیپلماتیک و رفت و آمد و اینا به نظر من خودش نشونه از این است که نه ایالات متحده نه کشورهای اروپایی واقعا نمیدونن با ایران باید چی کار بکنن. و دلیلش هم این هست که در ایران قدرتی سر کار نیست که بتونه اون کارهایی رو که ایالات متحده یا اروپا میخوان انجام بده. این گرفتاری بزرگه. این روش رو میشه در مورد کشورهای دیگه‌ای که در موقعیت عادی هستند، یعنی دارای یک ساخت و ساز حکومتی هستند، یک قدرت تصمیم گیری وجود داره که میتونه بره این ور یا بره اون ور، این ساخت و ساز قابل اجرا هست و مؤثر خواهد بود. در مورد ایران اینطوری نیست. به همین جهت است که میدین در دیپلماسی وقتی کار دیگه ای نمیتونین بکنین یک کنفرانس تشکیل میدین و الان ایالات متحده میخواد این کنفرانس رو در ورشو تشکیل بده، ولی معلوم نیست که دستور کار این کنفرانس چی هست، چی میخوان. اگر اون 12 خواست آقای پومپئو وزیر خارجه آمریکا هست، بیشتر این خواستا رو جمهوری اسلامی یواشکی عملی کرده، فقط نمیخواد خودشو از تک و تا بندازه و به اصطلاح دوچار آبروریزی بشه، سر صدا چه در نمیاره. ولی واقعیت این است که دنیای امروز، خاورمیانه، اروپا، ایالات متحده و دیگران نمیتونن با رژیم کنونی ایران همزیستی عادی داشته باشن، یا باید ایران شبیه کشورهای دیگه دنیا بشه، یا باید تمام دنیا رو شبیه خودش بکنه، که البته کار سختی است. مسئله موشک‌های دورپرواز یا بالیستیک به قول شما مسئله مصنوعی هستش، برای اینکه جمهوری اسلامی، هم آقای خامنه‌ای هم آقای باقری رئیس ستاد اعلان کردند که ما برنامه موشکیمون رو در حد 2000 کیلومتر متوقف کردیم و کارهای دیگه‌ای که می‌کنیم جنبه تحقیقات داره. بنابراین عمل انجام شده. از نظر خواستای دیگه هم می‌دونیم که جمهوری اسلامی تمام مشاوران نظامیش رو از یمن برده بیرون، منتقل کرده به عمان، و از سوریه هم یواش یواش داره خارج میشه، رفته یه گوشه دوردستی در دیرزور دور از مرز اسرائیل متمرکز شد. یعنی اینا عمل است. ولی گرفتاری با جمهوری اسلامی این است که این جمهوری اسلامی خودش در داخل خودش دچار تقسیم است. یعنی دو تا تصور از آینده ایران در داخل حکومت کنون ایران وجود داره و این دو تصور مانع از این میشن که جمهوری اسلامی بتونه سیاست مشخصی رو در پیش بگیره. و وقتی شما خودتون نمیدونین چی کار میخواین بکنین، دیگران هم نمیدونن با شما چی کار بکنن.
آقای اسکویی، آقای طاهری به نکته قابل تأملی اشاره میکنن. با توجه به ساخت درونی قدرت در درون نظام جمهوری اسلامی و سرگشتگی هایی که به هر حال در موارد وجود داره به دلیل نزاع جناح‌ها که بعضیا موافق روش‌های مثلا تندروتری هستند، بعضیا موافق روش‌های میان روانه‌تری هستند در برخورد با نظم جهانی یا کشورهای خارجی، قدرت‌های جهانی، میگن که این باعث شده که آمریکا و اروپا رو دچار یک سرگشتگی یا سرگیجه در داشتن یک موضع مشترک بکنه در ارتباط با ایران. اگر چنین هست، پس اون اجماع بین‌المللی رو خیلی نمیشه یک امر واقعی دانستان، گونه که همونطور که در ابتدا گفتم یک مقام وزارت خارجه آمریکا به رویترز گفته. نظر شما درباره این نکته ی آقای طاهری چی است؟
من فکر میکنم سیاست خارجی ایران، سیاست منطقه ایران، سیاست نظامی ایران، نه سیاست های درون ایران، همواره به طور عمومی توسط دفتر رهبری اداره می شده و من حداقل اختلاف اساسی در بین دولت مردان ایران بر سر اینکه قوه موشک‌های بالستیکی خودش رو، اون برنامه‌اش رو ادامه بده و رشد بده و اینکه در منطقه چه بکنه، من اختلاف اساسی در اون زمینه بین دولت مردان ایران نمی‌بینم و من فکر نمی‌کنم این کنفرانس گذاشته شده که بخوان ببینن گیج شدن که چیکار بکنن. اتفاقا این کنفرانس خیلی با برخورد روشن میخواد بره و مسئله مرکزیش به نظر میاد اگر موفق بشه، خب اون اگر بزرگیه، کنفرانس بین المللی معلوم نیست چگونه جلو برن، ولی اگه موفق بشه مسئله مرکزیش مسئله موشک‌های بالستیک ایرانه. ببینین این مشکلاتی که الان اروپا با ایران پیدا کرده سر گیجی نیست. این مشکلات رو و این مشکل و مشکلاتی که اروپا با آمریکا نزدیک شده باز سر گیجی نیست. این مشکلات ایران بر خودش به وجود آورده، در حقیقت هل داده اروپا رو به سمت آمریکا در این زمینه. آزمایش موشک سیمرغ که هفته پیش توسط ایران انجام شد، گوین که موفقیت آمیز نبود، ولی موفقیت نداشتنش در این بود که ماهواره رو نتونست در مدار زمین بذاره، ولی موشک رو آزمایش شد، موشک بتونه تا مدار زمین بره. اگر شما موشکی داشته باشین که بتونه ماهواره رو در مدار زمین بذاره، از همون تکنولوژی میتونین استفاده بکنین، موشکی رو بتونین تولید بکنین که کلاهک اتمی رو در بتونه حمله بکنه. این هست که نگرانی اروپا رو به وجود آورده و اروپا رو نزدیکتر کرده به ایران. نمیدونم چه اصراری بود که این آزمایش در این موقع انجام بشه، مگر اینکه فقط بخواستن به دنیا ثابت بکنن که با تمام حرفهایی که همه میزنن سیاست ایران و تمام دولت مردان ایران متحدانه اینو میگن که ما میخوایم به این برنامه‌های موشکی خودمون ادامه بدیم، میخوایم به برنامه‌های اتمی اگه بتونیم ادامه بدیم اگر این بپاشه و به زودی 20% غنی‌سازی رو ادامه بدیم و همسار این. اینها هست که اروپا رو داره به آمریکا نزدیک میکنه، نه اینکه گیجی اروپا با آمریکا به وجود اومده.
البته هنوز تا 24 و 25 بهمن که کنفرانس ورشو برگزار خواهد شد کمتر از یک ماه زمان هست تا ببینیم در عمل چه اتفاقی میفته، اما خبرهایی که در حال حاضر در این چند روز به خصوص در رسانه‌های غرب منتشر میشه خبر میده از نوعی اختلاف پنهان میان کشورهای غربی درباره این که آیا در این نشست شرکت بکنند یا خیر. دست کم رسما مواضع دفتر خانم موگرینی رو داریم، رئیس سیاست گذاری اتحادیه اروپا، که اعلام کرده به دلیل مشغولیت‌های کاریش در این اجلاس شرکت نخواهند کرد. ناظران زیادی معتقدند که این به معنای مخالفت خانم موگرینی با این جور سیاست‌ها است و معتقد است که این سازنده نخواهد بود. از طرفی هنوز بقیه کشورهای اروپایی هم اعلام نکردند که در چه سطحی در این نشست شرکت میکنند. آیا همین ها نشانه اون اختلاف واقعا نیست؟ اینو از آقای طاهری میخوام بپرسم ابتدا.
بله، به هر حال اختلاف دیپلماتیک وجود داره، ولی کشورهای اروپایی همیشه معتقدند که اگر ایران از یک حدی دورتر بره آمریکایی‌ها باهاش مقابله خواهند کرد. یعنی آمریکا به صورت یه بیمه نامه‌ای برای اروپایی‌ها حساب میشه که بهشون امکان میده که ژست‌های دیپلماتیک بگیرن، ولی در عمل تمام کارهایی رو که آمریکا میخواست اینا انجام بدن انجام میدن. در مورد مسئله موشکی اینا که مهمون دیگتون آقای اسکویی اشاره کردن، ما زیاد توجهمون رو معطوف کردیم به وسایل. میدونین موشک یه وسیله است، هفتیر یه وسیله است، اسلحه یه وسیله است. مسئله اینه که دست کی هست این موشک یا هفتیر یا اسلحه. گرفتاری با طبیعت رژیم ایران است، وگرنه اگر ایران فرض کنید زمان شاه بود موشک‌های بالستیک داشت هیچ کی هم ناراحت نمی‌شد. خیلی کشورها دارای موشک بالستیک هستن، الان کسی هم نگران اعمالی که ممکنه بکنن نیستن. میدین یعنی مسئله طبیعت رژیم ایران است و طبیعت رژیم ایران نه به اروپایی ها، نه به آمریکایی ها، نه به هیچ کسی دیگه امکان نمیده که با ایران روابط عادی داشته باشن. حتی کشورهایی که واقعا میخوان با ایران نزدیک بشن مثل عراق مثلا، عراق حاضر نیست که ویزای مسافرتی و زیارتی رو با ایران برداره، برای اینکه مطمئن نیست که این رژیم ایران چه خواهد کرد. یعنی ما باید برگردیم به طبیعت رژیم کنونی در ایران که مانع از این میشه که اروپایی‌ها بهش کمک کنن، مانع از این میشه که آمریکا روابطو باهاش عادی بکنه، مانع از این میشه که عربستان، عراق، نمیدونم مراکش، 17 کشور دیگه‌ای که با جمهوری اسلامی قطع رابطه کردن رابطه برقرار بکنن. و این به نظر من کلید حل مسئله در داخل خود ایران است. یعنی اگر ایران صاحب یک دولت معمولی بشه با ساخت و ساز دولتی، نه به صورت یک محملی برای یک ایدئولوژی، این مسئله به هیچ وجه حل نخواهد شد. اینو در موارد دیگه هم دیدیم، در چین دیدیم، در تا موقعی که ماوزدایی انجام نشده بود چین نمیتونست روابط عادی با هیچ کس داشته باشه. در اتحاد شوروی اینو دیدیم، در کوبا الان با پایان دوران کاسترو میبینیم که کوبا داره تبدیل میشه به یک دولت عادی و اندک اندک برمیگرده به نظم جهانی. در مورد جمهوری اسلامی هم این مطلب صدق میکنه. به نظر من تمام این ژست‌گیری‌های دیپلماتیک کاملا بی‌معنا هست، چه به ظاهرن به نفع جمهوری اسلامی باشه که خانم موگرینی به اصطلاح بخواد بکنه، البته خانم موگرینی هم میدونین تا ماه می بیشتر سر کار نیست، چه آمریکایی‌ها که میگن میخوایم فشار بیاریم و غیره. متاسفانه ایران در یه بن‌بستی است که برای خودش درست کرده و تنها خودش میتونه از این بن‌بست بیاد بیرون. طرحی که اروپایی‌ها ارائه دادن برای مسئله مالی به این معنا است که درآمد نفتی ایران بیفته دست اروپایی‌ها، یعنی آقای اروپایی چه کار امضا بکنه که جمهوری اسلامی پول خودش رو چجوری خرج بکنه. و این به نظر من به نفع ایران نیست. ایران رو تحت قیمومیت قرار خواهد داد، همینجور که برجام هم از نظر بازرگانی، از نظر علمی و فنی ایران رو تحت قیمومیت قرار داده و نفع آمریکا و اروپا ادامه وضع موجود است که ایران در این برجام بمونه، ولی از اون طرف مزایای برجام رو به ایران ندن، و این به نظر من برای جمهوری اسلامی یک باخت دو طرف است.
شما اشاره کردید به سازوکار مالی که اتحادیه اروپا قرار است برای ایران، یعنی در تلاش هست که این سازوکار رو، این کانال مالی رو برای ایران ایجاد بکنه. از طرفی بیانیه مشترکی قرار است اتحادیه اروپا، یعنی حداقل یک منبع اعلام کرده که این بیانیه مشترک قرار است که علیه دخالت‌های ایران و در امور منطقه و همینطور آزمایش‌های موشکی منتشر بشه. من سوالم از آقای اسکوئی هست که آیا اینها رو میشود با هم دیگه جمع کرد؟ یعنی یک بیانیه مشترک نشانگر مواضع اتحادیه اروپا علیه دخالت‌های ایران در منطقه و آزمایش‌های موشکیه که نگرانی آمریکا هم در این حال هست و به همین خاطر در واقع شاید این یکی از دلایلی بوده که از برجام هم خارج شده به خاطرش، و از طرفی در واقع برگزاری یک سازوکار مالی یا ایجاد یک کانال مالی برای تسهیل وضعیت ایران در شرایط تحریم‌های آمریکا. اینها رو چطور اروپا میتونه با هم دیگه جمع بکنه اگر اختلاف نظری نیست؟
خیلی مشکل میتونه این کارو بکنه. اصولا SPV، این کارزار مالی اروپا، همونطور که همکار بزرگوارم هم گفتن، چیز عجیبی نیست. این در حقیقت آخر روز فروش نفت به اروپا در مقابل دارو و غذاست، چون قرار نیست با فروش نفت SPV پول دلار یا یورو به ایران تحویل بده. اجازه میده که اون وقت در ازای اون بتونه از اروپا موادی رو بخره که در تحریم نیست، که اساسا دارو و غذا میشه. این در حقیقت تعویض نفت با دارو و غذاست. به هر حال جدا از این، ولی مسلما این که اگر این بخواد SPV بخواد وسیع‌تر بشه و مشکلات مالی بین اروپا و ایران رو بتونه حل بکنه، اون وقت ایران دیگه نمیتونه همزمان با اون دو سه کار دیگه انجام بده. یکی این که موشکای بالستیک خودش رو آزمایش بکنه در مخالفت با درخواست سریعی که اروپایی ها ازش کردن و قطعنامه 2231 ازش خواسته، از ایران خواسته به اتفاق آرا که این آزمایشات رو قطع بکنه. این آزمایشات بخواد ادامه بده، یک. دوم این که در منطقه میخواد به فعالیت خودش هم کماکان ادامه بده، در رهبران ارتشی ایران و رهبران دولتی ایران در این چند روز اخیر گفتن که شدیداً به فعالیت خودشون در سوریه همونطوری که بوده ادامه خواهند داد، و خطری که اون وقت اون داره به وجود میاره در منطقه، به خصوص تنشی که داره بالا میره که یک درگیری شدید نظامی بین ایران و اسرائیل در خاک سوریه بخواد به وجود بیاد. و بالاخره کارهایی که ایران کرده در این که هلند ایران رو میگه که در ایران در سال 2015-2017 دو نفر از مخالفینش رو ترور کرده، یا توطئه‌ای که علیه برنامه جلسه مجاهدین در تابستون پیش در پاریس گذاشتن. خب این همه این کارها رو ایران میخواد انجام بده، از طرف دیگه میخواد روابط دیپلماتیک و روابط مالی مساعد با اروپا داشته باشه. این دو کار رو نمیتونه بغل هم انجام بده، خودش دو دستی اروپا رو به سمت امریکا نزدیک خواهد کرد.
اما آیه اسکوئی، اگر نشست ورشو که از 60 کشور جهان وزیر خارجه لهستان اعلام کرده دعوت شده و همینطور اعضای اتحادیه اروپا، آنگونه که مورد نظر آمریکا هست برگزار نشه، یعنی خانم موگیرین شرکت نکنه، کشورهای قدرت‌های اصلی اروپا که طرفین برجام هستن شرکت نکنن، روسیه و چین هم که احتمالاً نخواهند بود، چون موضع آقای لاوروف رو شنیدیم هفته گذشته که جلوی این کنفرانس رو غیر سازنده خوند، اگر این اتفاق نیفته، آیا این نشست خواهد توانست اون اجماع بین المللی رو شکل بده که گفته میشه در حال شکل گیری است؟
مطمئن نیستم نشست چگونه جلو بره. طبیعتا اگه با شکست روبرو بشه خب یه شکستی میشه برای این برنامه آمریکا که در این زمینه داشته، ولی مطمئن نیستم چگونه جلو بره. خانم موگرینی گفتن شرکت نمی‌کنن، ولی واقعیت امر در رابطه دعوت بین المللی کشورهای قدرتمند اروپایی هستن که اونها چی میخوان بگن، انگلیس و فرانسه و آلمان و کشورهای مانند اون چی میخوان بگن. مطمئنن همه اونها شرکت خواهند کرد در این کنفرانس. مطمئن نیستیم که ولی در چه سطحی شرکت بکنن، آیا در سطح وزارت خارجه خواهد بود یا سفیرای با رتبه های پایین تری در این جلسه شرکت میکنن. ولی به هر حال کنفرانس لهستان در خودش نیست که همه چی رو تعیین میکنه. کنفرانس لهستان یکی از حلقه های فشار امریکا بر ایرانه که میخواد اون اتحادی که در خاورمیانه در حال شکل گیری هست رو به اروپا و به کشورهای دیگه خارج از منطقه هم بس بده. تو این زمینه فکر کنم موفق خواهد شد در این حد، اگر کنفرانس بتونه یک بیانیه علیه برنامه‌های موشکی ایران بتونه بده، یا دخالت‌های نظامی ایران در خاورمیانه، یا اقدامات تروریستی مثل ترور کردن مخالفین ایرانی در خاک اروپا. اگه این کارو بتونه بکنه خب اون وقت به اون هدف خودش رسیده. ولی همونطوری که در همکارم عزیزم هم گفتند اول بحث، این کنفرانس‌ها بیشتر فقط یه بیانگر اون چی که در زمین در روی واقعیت هست، حادثه بیفته داره هستش. مهم اینه که قبل از کنفرانس و به ویژه بعد از کنفرانس چگونه آمریکا و اروپا به همدیگه نزدیکتر باشن، چه در کنفرانس وزرای خارجه اروپا شرکت بکنن یا نکنن. مسئله مهم اینه که چگونه موازی این دو نیرو در ماهای آتیه و ماهای بعد از کنفرانس با هم نزدیک بشه.
آقای طاهری، با توجه به تمام واقعیت‌های موجود و همه صحبت‌هایی که تا این دقایق در این گفتگو شنیدیم، به نظر میاد که شاید شما جزو کسانی باشید که احتمالاً این نشست رو عملاً چندان موفق ارزیابی نمی‌کنید. آیا این برداشت درست است؟
ببینین، من واقعا سعی می‌کنم، چون من روزنامه نگارم، میدونی من نگاه میکنم به واقعیات نه به این سر و صدای زمینه یا موسیقی زمینه که خدمتون گفتم، چون اینقدر از این کنفرانس ها و اینا دیدم که خلاصه حوصله‌ام سر رفته. ولی واقعیت اینه که یک دولتی مثل جمهوری اسلامی یا دول دیگه تا خودشون عوض نشن نمیتونن خودشون رو عوض کنن به خاطر یه بیانیه که یه جا صادر شده. اینا مثلا در مورد آپارتاید آفریقای جنوبی دیدیم، تا موقعی که میدونین آقای میتران یه کنفرانس شبیه همین کنفرانس ورشو در مورد آفریقای جنوبی گذاشت، 70-80 کشور شرکت کردن، بیانیه صادر کردن و غیره، ولی بالاخره تغییر از درون آفریقای جنوبی شکل گرفت. یعنی یک بخشی از هیئت حاکمه آپارتایدی تصمیم گرفت که اینطوری نمیتونن زندگی بکنن، بایستی بریم یه راه دیگه. در چین هم یک بخشی از هیئت حاکمه به رهبری آقای دنگ شیاوپینگ تصمیم گرفت که با این ماو بازی و این کارهایی که میکردن، نمیدونم انقلاب سرخ و فلان اینا، فایده نداره، نمیشه چین رو اداره کرد. در ایران هم ممکنه تغییر به وجود بیاد به شرطی که یک بخشی از هیئت حاکمه بفهمه که با خمینی بازی و این کارا و اینا نمیشه کاری کرد. در شوروی کروشچف در کنفرانس کنگره 20 حزب کمونیست شوروی استالین زدایی رو اعلام کرد، ما هم باید خمینی زدایی رو اعلام بکنیم، وگرنه اعلامیه دادن، کنفرانس دادن و غیره به نظر من به جایی نخواهد رسید. هم اکنون 7 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در مورد ایران وجود داره و این قطعنامه ها رو نه ایالات متحده کاملا اجرا میکنه نه اروپایی ها. میدونین یعنی لازم نیست که تحریم های جدید بیاری، لازم نیست که کارهای عجیب غریب جدید بکنیم، اگه همین قطعنامه ها رو کاملا اجرا بکنن جمهوری اسلامی زیر فشار شدیدتری خواهد بود. ولی گرفتاری این است که بعدا در داخل جمهوری اسلامی نیروی وجود نداره. حتی الان میدونی همه فکر میکنن که آقای خامنه‌ای همه کاره است، ولی نمونه های زیادی هست. حالا میتونیم یه برنامه دیگه بذاریم که ایشون یه چیزی گفته کسی به حرفش گوش نکرده. یعنی واقعا اینطوری نیست که در ایران یک تصمیم گیری متمرکز وجود داره، حتی در مورد مسائل محدود خاورمیانه و سیاست خارجی وجود نداره، یه کشمکشی وجود داره. اینو در چین من شاهد بودم در اواخر دوران ما و در اتحاد شوروی، در اواخر اتحاد شوروی، در حکومت صدام حسین در اواخرش. میدونید این رژیم های اینجوری همیشه این راه رو میرن تا میخورن به یه چیز محکمی و در اونجا یا متلاشی میشن یا روششون رو عوض میکنن.
سپاسگزارم نادر اسکویی، تحلیلگر ارشد اندیشکده شورای آتلانتیک از واشنگتن، از طریق خط تلفن با ما بود، و امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در لندن. از هر دو مهمان این برنامه سپاسگزارم که 25 دقیقه با ما بودند و در برنامه دیدگاه‌های زنده این هفته با ما شرکت کردند. من این مجله شامگاهی رو همینجا به پایان میبرم. در ساعت 19 و در ساعت 17 هستیم، در واقع در ساعت 20 به وقت تهران هستیم. ببخشید اشتباه من رو، من مرتضی قاسم‌فر هستم. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه ها با رادیو فردا بمانید.